بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که در نظام آفرینش هر موجود بالایی قاهر بر موجود پایینی است و هر موجود پایینی محب موجود بالایی. واجب تعالی نسبت به همه موجودات قاهر چون بالاتر از هم است و عشقی هم به غیر خودش نداره، چون قرار شد که سلام علیکم سافل به عالی محبت داشته باشه، نه عالی به سافل. ولی به خودش عشق داره، محبت شدید داره، ابتهاج داره. برای اثبات این مدعا که خدا به خودش ابتهاج دارد، ابتدا لذت رو توضیح میدیم و بعد از توضیح دادن لذت ثابت میکنیم که اگر شرایط لذت در جایی قوی تر باشه، خود لذت هم قوی تره. و بعد بیان میکنیم که در واجب تعالی این شرایط به طور قوت وجود داره، پس لذت هم به طور قوت وجود داره. منتها چون تعبیر به لذت نمی کنیم، میگیم عشق، میگیم محبت، یا در بعضی از تعبیران میگیم ابتهاج. تعبیر به لذت نمی کنیم. پس الان بحثی که ما میخوام وارد بشیم، بحث در شناخت لذت است. برای این که این امر رو درباره خدا هم ثابت کنیم، اون هم به نحو اقوا. سلام علیکم. می‌فرمایند که لذت و الم دو امر بدیهی هستند، احتیاج به تعریف ندارند. ما خودمون به وجدان این دوتا رو می‌یابیم و داریم. در وقتی که چیزی رو میخوریم یا مایعی رو که مطلوبمونه مینوشیم، حالتی به ما دست میده که ما اون حالت رو لذت مینامیم. و همچنین در وقتی که بدنمون میسوزه یا اینکه اتصال بدن به هم میخوره، حالتی رو ما ادراک میکنیم که اسمش رو الم میذاریم. الم و لذت هر دو امر وجدانی هستند و بدیهی. در وقت عشق و در وقت شوق حالتی به ما دست میده که یکسانه و اموری در این دو حالت، در این دو صورت پیدا میشه که اختلاف داره. یعنی خوردن و آشامیدن پیش ما مختلفند، اگرچه یک حالت مشترک رو هم به ما میدند. اون حالت مشترک لذته، ولی اون مختصاتشون دیگه لذت نیست. سلام علیکم. پس اینطور شد که لذت امریست وجدانی بدیهی و مابل اشتراک بین تمام ملذها. منتها حالا نحوه لذت فرق میکنه. انسان از خوردن آب یه جور لذت میبره، از خوردن غذا یه جور دیگه لذت میبره، از دیدن مناظر مثلا طبیعی یه نوع دیگه لذت میبره. اینها لذت ها متفاوتن، خصوصیت ها متفاوتن، ولی یه مابل اشتراکی بین همین ها هست که ما با اون مابل اشتراک لذت مینامیم. الان میخوام اون مابل اشتراک رو تعریف کنیم. سوال میشه که تعریف بدیهی که مورد احتیاج نیست، چرا شما امر بدیهی رو میخواد تعریف کنید؟ میفرماید مانعی نداره. گاهی از اوقات بر امر بدیهی تنبیه میشه، تعریف نمیشه. تعریف یعنی شناساندن. شناساندن متوقف بر اینه که چیزی شناخته شده نباشه تا ما بشناسونیمش. لذت و الم شناخته شده هستن، پس احتیاج به شناساندن ندارن، پس تعریف در مورد اونها نیست. ولی تنبیه یعنی آگاه کردن. ممکنه کسی از همین امر بدیهی غافل باشه و ما با تنبیه او رو از غفلت بیرون بیاریم. تنبیه نسبت به بدیهیات جا داره، اما تعریف جا نداره. به همین جهت جز شد. حالا مصنف میخواد بر تا تعریف لذت، بر ماهیت لذت، میخواد بر ماهیت لذت تنبیه کنه تا ما به اشتباه نیفتیم. اون ما به امتیازهایی رو که در این موارد داریم به حساب لذت نذاریم. بدونیم که لذت همون مابل اشتراک بین این اشیاست، اون حالت مشترکی است که از این اشیا به ما عاید میشه، نه اون حالات مختص. مصنف برای این که این توهم پیدا نشه که اون حالات مختص هم دخالتی در تحقق لذت دارند، سعی میکنه که بر معنای لذت و ماهیت لذت تنبیه کنه. در لذت 6 تا شرط رو اخذ میکنه که اون 6 شرط رو باید ما هم بیان بکنیم و توضیح بدیم که در ماهیت لذت این 6 تا لازمند. البته در این 6 تا 2 تاش مهمند که عرض میشه و با اون 2 تا لذت تفاوت پیدا میکنه، یعنی قوی و ضعیف میشه. یکی از اون 6 تا شعوره، ادراکه. اگر کسی شاعر نباشه لذت هم نمیبره، باید شعور به اون چه که اتفاق میفته داشته باشه. دوم این که اون چه که مورد شعور قرار میگیره و اتفاق میفته و ما با وجود او لذت میبریم باید کمال باشه. اگه امری باشه که جز کمالات به حساب نیاد، ما از او از وجودش لذت نمیبریم. سوم اینکه این کمال باید حاصل باشه. صرفا اگر من تصور کرده باشم کمال رو، من لذت تصور کمال میبرم که اون تصور پیش من حاصله، اما خود کمال چون حاصل نیست، لذت کمال هم حاصل نیست. چهارم اینکه این کمال من حیث و کمالون، بله چهارم اینکه این کمال من حیث و کمالون پیش من حاصل بشه، نه من حیث و نقصان. مثلا ممکنه شیئی حسیت های مختلف داشته باشه، به یک حسیت کمال به حساب بیاد، به یک حسیت نقص به حساب بیاد، و اون حسیت نقصش اگر برای من حاصل بشه لذت بخش نیست، به حسیت کمالش باید حاصل بشه تا لذت بخش باشه. شرط پنجم این که برای من حاصل بشه، صرف حصولش کافی نیست، در جهان حاصل بشه و من هم برای من حاصل نشده باشه، من لذت نمیبرم. برای هر کی حاصل شده باشه لذت میبره. این 5 شرط داریم که من از خارج اشتباه هم گفتم 6 تا نیست 5 تا. این 5 شرط داریم، اگر این 5 تا با هم حاصل بشن لذت حاصل. در بین این 5 امر 2 تاش مهمه، یعنی باعث بالا رفتن لذت یا پایین آمدن لذت میشه.
سلام
علیکم. اون دوتا یکی عبارت از ادراکه و یکی هم عبارت از مدرکه. ادراک به مدرک تعلق میگیره و لذت حاصل میشه. حالا اگر این ادراک قوی بشه لذت قوی میشه، اگر کمال انبوه بشه بیشتر بشه باز لذت بیشتر میشه. حالا اگر در جایی هم ادراک قوی تر بود هم کمال بیشتر بود، در اون صورت لذت فوق‌العاده میشه. مثلا در لذت ها، در احساس، کمالات حسی خیلی کمالات مهمی نیستند. خود قوه حس هم ادراکش خیلی قوی نیست، ولی با وجود این لذتی برای انسان عاید میشه که میبینید نوع مردم دنبال این لذت ها هستن، یعنی اینقدر شدیده که مردم به سراغش میرن و حاضرن که خیلی از زحمتارن برای رسیدن به این لذتها تحمل کنن. ادراک عقلی مسلم قوی تر است از ادراک حسی. کمالات عقلی هم از نظر کمالی قوی ترند از کمالات حسی. بنابراین لذتهای عقلی هم که آید انسان میشن باید قوی تر باشن از لذتهای حسی، و همینطور هم هستن، لذتهای قوی تری هستن. اون تا نوع بشر به خاطر تجربه نکردن این لذت‌های عقلی علاقه به این لذت‌ها نشون نمیدن. اگر یک بار این لذت رو تجربه کنند دیگه رها نمی کنند. خب میام سراغ خدا. خدا ادراکش ادراک عقلیه. یا زاشه حسی خیالی توهمی که جز ادراکات کمالی ما هستند ولی برای خدا نقص به حساب میان، برای خدا تحقق ندارند. پس ادراک خدا ادراک عقلیه و اون هم نه عقلی معمولی، عقلی که فوق همه این عقلی هاست. پس ادراک قوی ترین ادراک، اما کمال من مثلا تموم بشه، اما کمال، کمالی که واجب تعالی داره بالاترین کماله دیگه، قابل هیچ کمالی رو با این کمال نمیشه مقایسه کرد، کمال مطلقه. خدا وقتی خودش را ادراک میکنه با قوی ترین ادراک، قوی ترین مدرک را، قوی ترین کمال رو ادراک میکنه، جمیل ترین جمیل رو ادراک میکنه. پس لذتی که برای او از این مشاهده و از این ادراک حاصل میشه قوی ترین لذتی است که در جهان وجود اتفاق میفته. من تو عرض کردم اسمش رو لذت نمیذاری. پس واجب تعالی دارای ابتهاجه، دارای عشق به خودشه و اون هم شدیدترین عشق، شدیدترین ابتهاج. این خلاصه مطلب بود. توجه شدید که ما ماهیت لذت رو اولا گفتیم ما به اشتراکی است که به صورت بدیهی فهمیده میشه، دان ادراک میشه. ثانیا گفتیم بر این ماهیت ما تنبیه میکنیم برای اینکه اون مختصات رو در تحقق لذت دخیل ندونید. ثالثا گفتیم که اگر ماهیتی، اگر لذتی، ثالثا توضیح دادیم شرایط لذت رو، رابعا گفتیم اگر لذتی، اگر ادراکی قوی تر باشه، مدرکی قوی تر باشه، لذت قوی تره و این رو بر واجب تعالی تطبیق شدیم. نتیجه گرفتیم که واجب تعالی ابتهاجی دارد فوق ابتهاجات دیگر و عشقی به خیشتن دارد فوق عشقهایی که در جهان امکان پیدا میشه. حالا بفرست ارزم
بینید که شما فرمودید ادراکی عقل قوی تر از ادراکی است، اون دیگر دریا مخواست گرگی بشه میبینی که از اون شد اون موقع خدا را به خدمشون خدا را نزاد بدیم.
بله اونم ادراک عقلیه،
اون ادراک میبینه گرگ میشه، ادراک
خدا رو ادراک عقلی میکنه، غرق شدنش هرج نمیکنه، خدا رو ادراک عقلی میکنه. چون این آدمی که داره غرق میشه که عقلش از دست نداده، عقلش برقراره، خدا رو ادراک عقلی میکنه. با چشم که نمیبینه، با تخیل هم. البته بعضی انسان ها هستن که عقلشون هنوز به کار نیفته، اونا با تخیل سراغ خدا میرن. بعضی ها عقلشون به کار افتاده، اونا با تعقل سراغ خدا میرن. اگر کسی در وقت زنده بودن، در وقتی که در دنیا غرق نبوده، از عقل بهره ای نداشته، وقتی هم که داره غرق میشه از عقل بهره ای نداره. ما که نمیگیم کی عاقله کی عاقل نیست. سوال بحث ما این بود که اگر کسی تعقل کند، تعقلش قوی تر از احساسه. شما میفرمایید اون کسی که تو دریا غرق میشه تعقل نمیکنه، چرا که به بحث ما داره. ما میگیم اگر تعقل کرد، تعقلش اقواس از احساس. نه حالا کی تعقل میکنه کی تعقل نمیکنه که شما بر ما نقد میکنید. پس اشکال شما ربطی به بحث ما تقریبا نداره.
کسی
بله اینو من البته توضیح میدم. من حدود یه صفحه خورده ای را از خارج گفتم الان ریز بحثی ها ایشالله وقتی رسیدین توضیح میدم. اگر انسانی نقصی رو من حیثه و کمالون برای خودش حاصل ببینه لذت میبره، چون کمالی که در اینجا مطرحه کمال نفس الامری نیست، کمال اندل ملزه. اگر ملز چیزی رو کمال ببیند لذت میبرد ولو اون شای کمال فی نفس الامر نباشد، و اگر چیزی رو نقص ببیند لذت نمیبرد ولو اون چیز کمال فی نفس الامر باشد. کمال فی نفس الامر بودن مهم نیست، کمال اندل ملز مهمه. نقص فی نفس الامر مهم نیست، نقص فی اندل ملز مهمه. اینا مطالبیست که در جای خودش عرض میشه. البته شاید من دیگه حالا گفتم دوباره تکرارش نکنم. خب عبارت توجه کنید
در تطبیق باید شد،
در تطبیق شد باشه. تشکر. صفحه 328 بودیم، سطر نهم. ولیست لذت الا شعور بالکمال الحاصل من حیث هو کمال حاصل. سلام علیکم. این تعریف لذته، یا به تعبیری تنبیه بر ماهیت لذته. قیودی که عرض کردم، پنج قیدی که عرض کردم، هر پنجتا در این تعریف مأخوذه، البته توضیح بیشترش بعدا میاد. و لذت نیست جز شعور، این قید اول، بل کمال، این قید دوم، اونم کمال حاصل، قید سوم، من حیث و کمالون، قید چهارم، اون هم من حیث و کمالون که حاصلون للملز، اون اولی که میگه کمال حاصل یعنی کمالی که موجود باشه، دومی که میگه حاصل یعنی موجود باشد برای ملز، که دو تا حصول داریم، یه حصول در خارج داریم، یه حصول برای ملز داریم. اونی که لذت بخشه حصول برای ملزه، صرف حصول در خارج کافی نیست، اگر کمالی در خارج موجود باشه ارتباطی به ما نداشته باشه ما لذت نمیبریم، باید کمال حاصل باشد برای ما. پس اون حصول اولی اشاره به اینه که کمال در خارج باشه، صرفا تصور نشده باشه. حصول دومی اشاره به اینه که کمال برای ملز حاصل باشه، که اینا انشاءالله توضیح داده میشه. اگه از اول میگفتیم حاصل الله کافی بود، بله، ولی خب حالا ایشون برای این که تعریف رو به قیودش کاملا اشاره کرده باشه به کنایه اکتفا نکرده. بله اگه میگفتیم حاصل الله، ضمناً حاصل در خارج بودنش هم معلوم بود، ولی چون تعریف میخوام بکنیم، در تعریف باید همه چیزهایی رو که به کنایه میخوام بگیم باید تصریح بکنیم، چیزی رو مبهم نذاریم، همه قیود رو ایشون آورد. ولی اگه یه قید جامعی میآورد از بعضی قیدها ما رو بی‌نیاز میشه، ولی در تعریف میبینید که به بی‌نیازی اینا اکتفا نمیکنن، میگن هر چی که لازمه در تعریف باید ذکر بشه. بله حاصل للملز ممکنه ذهنی باشه، خارجی نباشه، کمال باید در خارج حاصل باشه، که اینا حالا عرض میکنیم توضیحات بیشتر داده میشه. خب در ابتدا میفرماید که ماهیت لذت و الم بدیهی است، این حرف اول. و بعد حرف دوم این که در بین همین امور بدیهی که ما داریم، یعنی در بین لذت های بدیهی، امر مشترک پیدا میکنیم که اون امر مشترک لذته، اون مابل اختصاص ها مابل امتیاز ها جز لذت نیست. مثلا در خوردن و آشامیدن همونطور که عرض کردم یه حالت خاصی به انسان دست میده که هم در خوردن اون حالت هست هم در آشامیدن هست، ولی گذشته از اون حالت خاص یه اموری هم هست که در خوردن و آشامیدن فرق میکنه، اون فرق ها در لذت دخالت ندارن، لذت همون مابل اشتراک بین خوردن، بین اون حالتی است که در خوردن و آشامیدن هست. کمال هر کدوم، بله، اما همین معنی که الان عرض کردیم، کمالی که ما به شاعر میشیم، احساس میکنیم، ادراک میکنیم، اون ادراک کمال میشه لذت. حالا این بحث هست که لذت حاصل این شعوره یا خود این شعوره، از این شعور حاصل میشه یا خود این شعوره. نوعا خود شعور رو لذت گرفتن، نه حاصل از شعور. بعضی هم گفتن نه، حاصل شعور و حاصل ادراکیشون لذت رو خود شعور گرفت. لیست اللذه الا شعور، نه الا حالتی که از این شعور حاصل میشه، چنانچه بعضی ها گفتن. نوع فلاسفه ادراک رو نفس و شعور گرفتن، منتهی شعور خاص. و علما ان تصور ماهیت لذت و الالم، البته لذت درسته ها، ما که لذت میگیم چون در فارسی عادت کردیم به لذت گفتن، الا درستش لذته. حالا اگه منم غلط میخونم شما خودتون تصحیح کنید. تصور ماهیت لذت و الم یعنی شعور به هما و تمیز هما هم ما سواه ما، سواه ما، تمیز این دوتا از ما سواه بدیهیست، وجدانیست. بدیهیست از سنخ وجدانی، چون بدیهی میدونید که مختلفه، بدیهی حسی داریم، بدیهی عقلی داریم، بدیهی فطری داریم، بدیهی وجدانی هم داریم. این از قبیل بدیهی، بدیهی وجدانی، یعنی با اون مدارک باطنی خودمون درکش میکنیم. فإنا نجد عند الأكل والشرب والبقاء حالة مخصوصة، که اون حالت مخصوصه رو ما لذت مینامیم که ما به اشتراک این اموره. و باز نجد عند الضرب و تفرق الاتصال فی عضو، وقتی که عضوی اتصالش رو از دست میده با چاقو پاره میشه، دست ما انگشت ما با چاقو پاره میشه، اتصالی که برقرار بوده از بین میره و تفرق پیدا میشه. نجد و این در ضربه و تفرق اتصال حالت دیگری رو که اون هم حالت مخصوصی است که هی العلم. پس این وجدان میکنیم حالت لذت رو، یا وجدان میکنیم حالت علم رو. اگر وجدان کردیم میشه یک امر بدیهی.
پس اگر بیهوش باشد علم نداشته باشه قسمت رو درد ندید؟
خب بله، وقتی بیهوش باشه علم نداره.
علم
بله نیست. ما بحث نمی کنیم کجا علم هست کجا علم نیست، ما بحث می کنیم علم رو میابیم. ببینید اشکالاتتون رو در همون محدوده صحبت ما داشته باشید. ما الان بحثمون اینه که علم رو ما بلوجدان میابیم. شما اگه اشکالی دارید یه جایی رو بیارید که علم باشد و ما هم قوه ادراکیمون سالم باشه و نیابیمش، اونجا رو اشکال کنیم. در حال بیهوشی که قوه ادراکی سالم نیست، که قوه ادراکی تعطیله. البته شما اشکال نکنید، تایید کردید، نداره اشکال هم مخیطب نداره. ولما کانت الحالت التي نجدها عند الاكل غیر التي نجدها عند الشرب ما اشتراک هما فی کنه هما لذتن فالامر المشترک بینهما هو ماهیت اللذه. فالامر جواب لماست. میدونیم که ما در وقت اکل حالتی پیدا میکنیم، در وقت شرب حالت دیگری پیدا میکنیم، ولی یه مشترکی بینهما هست که مشترک یافتن کماله. یعنی در باطنمون احساس میکنیم اون چرا که مطلوبمون بوده یافتیم. همین یافت، دریافت مطلوب خودش لذته. دریافت مطلوب هم در اکل هست هم در شرب هست، منتها در اون اکل یه نوع به یه نحوی این مطلوب رو در میابیم، در شرب به یه نحوه دیگری. این نحوه ها که مابل امتیاز ها هستن اینها لذت نیستن. همون دریافت مطلوب که مابل اشتراک این دو تاست لذته. چون حالتی که اندل اکل میابیم غیر از حالتی است که اندل شرب میابیم، در حالی که هر دو مشترک اندل لذت بودن، پس امر مشترک بین الاکل و شرب و ماهیت و لذت. ما اشتراک ما فی کونه ما لذت هست. بله، ضمناً این کونه ما باعث شد که من یادم بیفته صفحه 327 خط آخر گفتیم صحابه حرکتان الى تطمیم کمال عقلی و ظنی و تخیلی و غیره ها. عبارت ما غیره ما داره، غیره ما غلطه، و غیره ها درسته. که من نمیدونم حالا وقتی که میخوندم چی روی خوندم. بله غیره ها درسته، غیره ما غلطه. صفحه 327 سطر آخر، آخرین سطر، غیره ما داره، غیره ما غلطه، غیره ها درسته. حالا در اینجا هم کونه ها داره، کونه ما درسته. خب مطلب بعدی اینی که ما گاهی از اوقات
ماهیت لذت، ماهیت لذت و وجود خارجی دارد.
بله وجود خارجی دارد، نه یعنی خارج از وجود ماست، در وجود ماست، ولی بالاخره وجود خارجی داره، وجود اعتباری نیست، واقعا هست، منتها در درون ماست. حالتی سر انسان، حالت انسانی هم مثل خود انسان خارجیت داره، مثل اوصاف دیگر.
این حالت هم ادراک.
بله این حالت همون ادراکه. بله حالا دیگه بعضی هم میگن که حاصل ادراکه، بعضی هم میگن خود ادراکه. حالا شما هر کدوم دلتون خواست انتخاب کنید، هر دو طرف قائل داره، منتها مشهور اینه که خود ادراکه. خب حالا مطلب بعدی اینه که با اینکه این ماهیت لذت بدیهیست، با وجود این مصنف داره بیانش میکنه، علتش هم اینه که تنبیه بر امر بدیهی ایرادی نداره. ولأن من البدیهیات ما یفتقر الی نوع تنبیه. بعضی از بدیهیات احتیاج به یه نوع تنبیه دارن، اگرچه احتیاج به تعریف ندارن. هیچ بدیهی قابل تعریف نیست، ولی بعضی بدیهی ها به خاطر مشتبه شدن احتیاج به تنبیه هست دارن. چون این چنین است اراد المصنف که ينبه على ماهیت هذا القدر المشترکی که نجده حاصلا فی کل صورت توصف باللذه و غیر حاصل فی ما یعنی فی کل صورت لا یوصف بها یعنی باللذه. ما این امر مشترک رو در اون اموری که لذیذ میدونیم میابیم و در اون اموری که متصف به لذت نمی کنیم نمی آبیم. حالا مصنف میخواد همین امر مشترک رو که در اون موارد درک میشه و در حاصل دیده میشه و در موارد دیگر وجدان نمیشه، میخواد اون رو توضیح بده، یعنی تنبیه کنه. چرا میخواد تنبیه کنه؟ این لعلا یتوهم تعلیل برای ینبه اراد ان یعلا ینبه علا ماهیت هازل قد تا توهم نشود که لتل کل مخصصات مدخلا فی کون لذت. کون در اینجا کون تامت یعنی فی تحقق لذت. تا توهم نشود که اون مابل امتیازهایی که در حالت اکل و شرب و امثال ذالک برای ما پیدا میشه اونا دخالتی در تحقق لذت دارن. کسی فکر نکنه که مابل امتیازها دخالت دارن، بدونه که همون مابل اشتراک دخیل در لذته و همون مابل اشتراک خود لذته. خب حالا تنبیه کرده برای این که این توهم برطرف بشه. ازش از این تنبیه چه استفاده میکنه؟ استفاده که میکنه اینه که بعد از این که لذت معلوم شد، مابل اشتراک معلوم شد، ثابت میکنه که این لذت درباره خدا هم هست و به طور قوی تر هم هست. چون اگر ما لذت در تحقق لذت اون مخصصات دخالت داشته باشه، اون مخصصات درباره خدا وجود نداره، چون اون حالتی که از عقل پدید میاد، خب خدا چه عقلی نداره که اون حالت داشته باشه، یا حالتی که از شرب پدید میاد، خدا باز شرب نداره که اون حالت داشته باشه، ولی اون شعور به کمال که مابل اشتراکه برای خدا هست. اون عقل برای خدا نیست، شعور برای خدا نیست که مابل امتیازها رو ایجاد کنه، ولی شعور به کمال که مابل اشتراکه در تمام لذت هاست برای خدا هست. ما تنبیه میکنیم بر ماهیت لذت تا معلوم بشه که لذت همون مابل اشتراکه و بعدن بتونیم این مابل اشتراک رو برای خدا ثابت کنیم تا بگیم خدا هم دارای ابتهاج و عشق و محبت هست و بعدن همین لذت همین مابل اشتراک رو در مورد خدا به صورت قوی ترین محقق بدونیم تا نتیجه بگیریم که لذت هم در حد بی نهایت یا ابتهاج هم در حد بی نهایت برای خدا ثابته. این کار رو با نظر حکمی میخوام بکنیم. با نظر حکمی یعنی اینکه طبق بیانات فلسفی که میگیم به این صورت، این ماهیت لذت عبارت است از شعور به کمال، به کمال حاصل، این مقدمه اول، و شعور به کمال حاصل برای خدا هم محقق است، این دو مقدمه. نتیجه میگیریم که پس برای خدا لذت هم محقق است.
لذت نیاز است، نیاز برای خدا محقق. حالا از ما بشه از شب نیاز دارد.
من عرض کردم اول بحثم، حتی در گذشتم عرض کردم، امروزم تکرار کردم، لذت رو ما به خدا نسبت نمیدیم، نه از باب این که خدا لذت رو نداره، بلکه از باب این که لذت رو به امور خصیصه و پست نسبت دادیم، به این که هست احتراماً به خدا نسبت نمیدیم، ولی به جای لذت میگیم ابتهاج. ابتهاج با لذت فرقی نداره، یا میگیم عشق یا میگیم محبت، که اینا همونن. این لذت نیاز است و این حرفا الان عرض کردیم که ما به مابل امتیازا رو لذت نمیدونیم، یا چیزهایی که باعث لذت میشن رو ما لذت نمیدونیم. لذتون شعور به کمال، همین. اگر شما میگید شعور به کمال در حال نیاز لذته، بله اینو ما برای خدا ثابت نمی کنیم، ولی ما قید در حال نیاز تو لذت نمیاریم. الان هم که میخوام تنبیه کنیم بر ماهیت لذت، برای اینکه این قیودی که الان در ذهن شما از ذهنتون بیرون بیاد، که بدونید لذت مشتمل بر این قیود نیست، لذت صرف شعور کماله، به کماله، و این شعور به کمال برای خدا حاصله. دیگه مازاد بر این شعور به کمال که در مولدها موجودند، اونا دخیل در لذت نیستند. اگه اونا دخیل در لذت بودن، خب وقتی اونا برای خدا ثابت نباشه، لذت هم برای خدا ثابت نیست. ولی چون اونها دخیل نیستن، فقط مابل اشتراک دخیل لذت رو تشکیل میده و مابل اشتراک هم در خدا هست، پس لذت هم در خدا هست. منتها تعبیر به لذت نمی کنیم، تعبیر به عشق می کنیم در اینجا، تعبیر به ارتعاش می کنیم در لسان مشا. سرج می کنیم، تعبیر قافیه نمی کنیم، چون که مثلا شعر تعبیر قافیه در اشعار می شده که اشعار هم ممکنه مثلا مقتدر بودن.
مابل اشتراک چه باشد؟
شعور به کمال. چرا؟ درسته که امتیاز اشتراک در حال مقایسه معلوم میشه، امتیاز اشتراک در حال مقایسه معلوم میشه، و اگر مقایسه نباشه مابل اشتراک مابل امتیاز معلوم نمیشه، ولی وجود داره. اندلعش مابل اشتراک وجود داره، مابل امتیاز هم وجود داره، ولی تا وقتی شما مقایسه نکنید مابل اشتراک مابل امتیاز هم نمیفهمید. این هست، احتیاج به مقایسه برای فهمیدن ما هست، نه برای وجود خارجی. بالاخره در عشق اون مابل اشتراک موجوده، ولی فرض کنید یه نفر فقط بخوره، هیچ نیاش آمد لذت های دیگر هم نبرد، مثلا فرضن اصلا نیست. میفرمان در وقتی که عقل تنها باشه مابل اشتراک اصلا نیست. از این کنه مابل اشتراک هست، درک نمیشه. وقتی شما مقایسه میکنید با شعور و اینها، مابل اشتراک رو درک میکنید، مابل امتیاز رو درک میکنید. ولی اگه مقایسه نکنید، مابل اشتراک و مابل امتیاز هست ولی درک نشده، ولی شما اون مابل اشتراک رو وجدان میکنید، نمیتونید جداش کنید، نمیتونید بدونید که در بقیه ملزم این مابل اشتراک هست، مگر از بقیه ملزم استفاده بکنید، یا لااقل از دو تا ملز استفاده بکنید و مابل اشتراک به دستتون میاد. البته ما وجدانم که میکنیم، اگه ازمون سوال بکنن مابل اشتراک چیه، نمیتونیم بگیم. اینه که مصنف داره تنبیه میکنه برای اینکه ما بتونیم بگیم. قبل از این تنبیه نمیتونستیم بگیم. یعنی اگه از ما بپرسن مابل اشتراک چیه، بین عقل و شعور چیه، نمیتونستیم بگیم. حالا که داره تنبیه میکنه، جواب میدیم که شعور به کماله. مابل اشتراک شعور به کماله. به کمال یعنی مطلوب. شعور به مطلوب. من الان متوجه هستم که اون چرا که میخواستم بر اثر خوردن به دست آوردم، یا اون رو که میخواستم که دفع تشنگی بود بر اثر آشامیدن به دست آوردم، و همسال اینا در جاهای مختلف. خب این توجه کنید،
میخواست یونس رو متا هارا برسانند، یعنی تو ما را یونس گفته قضا داده، تو ما را سیراب کردی، لذت در او هست، در تو ما را قضا داده، تو سیراب کردی، اون را ما برسانند اونها را.
نه اینو نمیخواست بگه،
اونها را در خوردن آشامیدن لذت برده، حیوانات هم میخورن میاشامیدن.
خب حیوانات هم لذت دارن، ما که نفی لذت نشدیم. امروز حرف عجیب غریبه، ما که نفی لذت نمی کنیم از حیوانات، ما میگیم لذت اینه. آره کی لذت میبره کار نداریم، انسان میبره، حیوان میبره، این لذت هست. تعریف داریم میکنیم ماهیت لذت، یه تنبیه میکنیم. حالا کی لذت میبره، کی این لذت رو به ما داده؟ خب بله خدا داده. چی لذت میبریم؟ ما میبریم، حیوانات هم میبرن، همه هم خدا داده. اصلا اینا جزء بحث ما نیست،
مخلوق است. معلوم که لذت مخلوق است، وقتی لذت مخلوق باشد که خالق.
خب اینا چه رفتی به بحث ما داره؟ چه رفتی به بحث ما داره؟ ما داریم تنبیه میکنیم لذت، ماهیت لذت رو میگیم، لذت مخلوق بله، انسان مخلوق بله، چه رفتی به بحث ما داره؟
خالق لذت نمیبره، خالق خودش مخلوق.
خالق خالق لذتی رو که خلق کرده نمیبره، یعنی لذتی که به ما داده اون نمیبره، ولی خود خالق لذتی داره که اون دیگه خلق شدنی نیست.
از کجا بدانم؟
از همینا که داریم عرض میکنیم. الان دارم من دارم استدلال میکنم، شما استدلال گوش بدید. من معلوم میشه
که مخلوق نیستش، مخلوق.
بله رحمت هم مخلوقه، خدا رحمت هم داره. حالا البته اون رحمت اینا فعلا. خب ببینید، ما با یه دلیل ثابت کردیم که خدا دعا دارای ابتهاج هست. حالا تعبیری به لذت نمی کنم، تعبیری به ابتهاج می کنم. میگیم که خدا شعور به کمال دارد، خدا شعور به کمال دارد، چون معلومه دیگه به خودش که کمال مطلقه شاعر ادراک میکنه خودش رو، پس خدا شعور به کمال دارد. این مقدمه اول. و هر شعور به کمالی ابتهاج است. این مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس خدا ابتهاج دارد. این یه قیاس. قیاس دوم، ادراک، شعور، بله شعور به کمال در خدا قوی ترین شعور به بالاترین کماله. و هرگاه که قوی ترین شعور به بالاترین کمال تحقق پیدا کند، قوی ترین ابتهاج تحقق پیدا می کند. نتیجه می گیریم پس در خدا قوی ترین ابتهاج محقق است. پس در قیاس اول اثبات کردیم اصل وجود ابتهاج در واجب تعالی را. در قیاس دوم اثبات کردیم قوت این ابتهاج در واجب رو نسبت به بقیه ابتهاج ها. پس از دو قیاس استفاده کردیم و مطلوب رو بیان کردیم. اینه که ایشون میگه به نظر حکمی میخوان ثابت کنیم. به نظر حکمی یعنی از طریق قیاس، نه از طریق مشاهده، نه از طریق تجربه، نه از طریق ادعا. از به نظر حکمی میخوام اثبات کنیم که خدا دارای ابتهاج است، اون هم قوی ترین ابتهاج. و فایده تنبیه بر ماهیت لذت این است که بیان شود به نظر حکمی که لذت نورالانوار اتم اللذات و اکمل اللذاته. چجوری بیان میشه؟ مختصرشو عرض کردم. و قد توبره یا قد تبر المتنف، قد توبره در خونده بشه نداره، قد تبرم درسته. در ماهیت لذت اعتبار شده اموری که اون پنج امریز که از خارج عرض کردم. الاول از شعور، این شعور حتما اعتبار میشه. چرا؟ اذلال لذت لمن لا شعور له، کسی که شعور نداره لذت هم نمیبره. موجوداتی که از شعور خالی هم لذت هم ندارن، مگر اینکه ثابت کنیم چنانچه ملا صدر را ثابت کرده که همه موجودات شعور دارن و همه هم لذت دارن. ولی اگر فلسفه رایج در زمان ایشون رو ملاحظه کنیم که فلسفه مشا بوده، در جمادات و نباتات شعور رو قائل نبوده، در اونها لذت هم قائل نبوده. و ثانی، امر دوم، الکمال. کمال رو تعریف میکنند، به کمال شی تعریف میشه به چیزی که شی لایق او هست و او صلاحیت برای شی دارد. مثلا کتابت لایق ماست و ما صلاحیت این کتابت رو داریم، یا ما لیاقت او رو داریم، او صلاحیت ما رو داره، فرق نمی کنه، میشه کمال ما. اما فرض کنید که انحرافات فکری یا انحرافات عملی، اینا لایق ما نیست، لایق ما به فطرت اولی نیست، بنابراین کمال فطرت اولی ما به حساب نمیاد. بله اگه رفتیم تو فطرت دوم، آدم های منحرفی شدیم، مسخ شدیم، از انسانیت بیرون آمدیم، رفتیم جز حیوانات شدیم، همینایی که تا حالا کمال ما نبودن کمال ما به حساب بیان. چرا؟ چون حالا لایق میشن برای ما. کمال یعنی شیئی که کمال شی یعنی اون چیزی که لایق باشد برای این شی. که وقت شی رو یا مثلا انسان، اگر انسان باشه، یا با فطرت اولش میسنجید یا با فطرت دوم، وقت کمالات فرق میکنه. با فطرت اول یه نوع کمال داره، با فطرت دوم کمالات دیگه داره. بالاخره به طور جامع کمال شی عبارت از چیزی است که لایق به شی یا شی لایق به اوست. ایشون در بین بیان شرط دوم کمال رو هم تفسیر میکنه. و ثانی الکمال و هو ما من شأنه ان یکون للشی، چیزی است که برای شأنش این است که برای شی باشد. اذا کان اون شی صالحا و لائقا به این کمال، اگر شی صالح و لائق به کمال باشد، این کمال شأنش این است که برای اون شی باشد، تحقق داشته باشه. کمال اینجوری معنا میشه، کمال امر بالفعلی است. ما منشن یعنی یکون لشه اشاره به بالفعل بودنش میکنه. کمال امر بالفعلی است که برای موصوفش لایق باشد یا موصوف لایق او باشد. و هو ما منشن یعنی یکون لشه، چیزی است که بالفعل برای شی حاصل باشد. اذا کان اون شی صالحاً و لائقاً به این چیز، یا اذا کان این چیز صالحاً و لائقاً به این شی، هر کدوم از دو طرف معنا کنید درسته. این شی لایق باشد به اون کمال یا این کمال لایق باشد به اون شی و صالح باشد. خب این تفسیر کمال بود که در کمال دو تا قید ما اعتبار میکنیم، یکی بالفعل بودن، یکی لیاقت داشتن. اما دلیل برای این که این ثانی هم در تفسیر لذت، در ماهیت لذت مأخوذه، دلیل اینه: از لیس شعور به کل شیء لذتن بل به کمال. شعور به هر شیئی که لذت نیست، شعور به کمال لذته، شعور به مطلوب لذته. قید دوم هم تموم شد. اما قید سوم، قید سوم اینه که این شعور، این کمال باید حاصل باشه، کمال باید در خارج حاصل باشه. صرف تصفر ذهنی لذت به این کمال رو ایجاب نمی کنه. البته لذت به صورت ذهنی حاصل میشه، ولی لذت به خود اون کمال حاصل نمیشه. مثلا فرض کنید که ما فرضاً رنگ سرخ رو دوست داریم. اگر رنگ سرخ رو تصور کردیم، از رنگ سرخ لذت نبردیم، از صورت حاصل از این رنگ لذت بردیم. ولی وقتی رنگ سرخ پیشمون حاضر باشه، از خود رنگ سرخ لذت میبریم. پس در صورتی که ملذ حاصل باشه، لذت خود ملذ حاصل میشه. در صورتی که ملذ حاصل نباشه، لذت چیزی دیگه حاصل میشه. اگر خود صورت حاصل باشه، لذت صورت تحقق پیدا میکنه. اگر ز صورت که اون کمال حاصل باشه، لذت او تحقق پیدا میکنه. خلاصه هر چی که حاصل است لذت او حاصل میشود، نه چیزی که حاصل نیست. اگر ما صورت امری رو تصور کردیم، چون صورت حاصل، لذت صورت رو میبریم، نه اینکه لذت خود کمال رو ببریم، چون کمال حاصل نیست. در صورتی میتونیم لذت خود کمال ببریم که خود کمال حاصل باشه. این که من تأکید میکنم برای این که متوجه باشید، در وقتی که ما تصور میکنیم لذتی آیدمون میشه، اما لذت خود کمال نیست، لذت صورت کماله. حالا گاهی از اوقات هم پیش بعضی ها لذت صورت کمال فوق لذت خود کماله. تخیل که میکنه بیشتر از احساس لذت میبره. اون مهم نیست، مهم اینه که الان لذت خود کمال نیست، به کمی و زیادیش کار نداریم. ما میخوام ببینیم لذت از کجا آید شده، از کمال آید شده یا از صورت کمال. میخوام بگیم هر کدوم که حاصل شدن، لذت او پیش ما حاصل شده، لذت او پیش ما محقق شده، نه لذتی چیزی که حاصل نشده. پس معلوم میشه که ما در تعریف کمال قید حصول هم لازم داریم.
الان کمال را شاه تیز میتاند که تمام ایوانات را بزند، پس اون خیال میکنه خدا هم که شاه دارد.
وز سالس و الحاصل، جواب شما رو دادم دو مرتبه تشریح کردم، من نظرم شما همون مثال رو عوض میکنید، مثال عوض میکنید، من دوباره باید جواب بدم. فهمیدید ما میخوریم لذت میبریم، پس خدا هم لذت دارد، یعنی لذت خوردن؟ نه. گاو شاخ دارد، از شاخ لذت میبرد، خدا شاخ دارد؟ نه. اینا چه رفتی وقت ما داره؟ چه اشکالات امروز عجیب غریب؟ خب کمال بداند، هر کسی کمال خودش لذت میبره، خدا از کمال خودش لذت میبره، از کمال گاو، خدا از کمال خودش لذت میبره، نه کمالی که برای ما هست. نه لذت و ابتهاج در روایات نمیده. لذا متکلمین خیلی سفت و سخت مخالفن با این بحث. متکلمین معتقدن که برای خدا لذت نیست. البته لذت رو تقسیم میکنیم به حسی و عقلی. حسی رو همه معترفن که برای خدا نیست، لذت حسی همه معترفن که برای خدا نیست، هم فلاسفه هم متکلمین. لذت عقلی رو متکلمین رد میکنن و برای خدا قائل نیستن، ولی فلاسفه اثبات میکنن. البته اسمش هم لذت نمیذارن، ابتهاج میذارن. در روایات هم بحث لذت و اینها نیومده ظاهرا نیومده. و ثالث و الحاصل، قید سوم اینه که اون کمال باید حاصل باشه. از لیس شعور به کمال مطلقا، یعنی چه حاصل باشد چه حاصل نباشد، هو لذت. شعور به کمال لذت نیست چه این کمال حاصل باشه چه نباشه، بلکه به کمال حاصل، شعور به کمال حاصل لذته. لجواز ان یکون این شعور به صورت مساویت للکمال، یعنی صورت تصوری که ما از کمال تصور کردیم، ممکنه شعور تعلق گرفته باشد به این صورت مساوی. در این صورت لیسه ذالکه به لذتن، این شعوری که تعلق گرفته به صورت لذت نیست، این لذت خود کمال نیست. البته لذت هست، لذت صورته، لذت خود کمال نیست. فلا بد من قید الحصول، پس ناچار ما باید قید حصول رو بیاریم تا اینکه لذت درست تعریف شده باشه. و رابع، امر چهارمی که در لذت اعتبار میشه اینه که شخص که میخواد لذت ببره کمال رو من حیث ها و کمالان پیش خودش حاصل ببینه. ممکنه امری حاصل بشه ما به کمال بودنش اعتقاد نداشته باشیم، در اون صورت لذت نمیبریم. ممکنه امری حاصل بشه هم حیث کمالی داشته باشد هم حیث نقصی داشته باشد، ما اون حیث نقصیش رو پیش خودمون حاصل ببینیم، بازم لذت نمیبریم. دو فرض کردیم، یکی این که شیعی سر تا سرش پیش من نقصه، اصلا کمالی نداره، این اگر برای من حاصل بشه لذتی آید من نمیشه. دوم این که نه، سر تا سرش نقص نیست، حیث کمال داره حیث نقص داره، حیث نقصش پیش من حاصل میشه، حیث کمالش حاصل نمیشه، بازم لذت آید نمیشه. شیعی باید به حیث کمالیش یا کمال پیش من به حساب بیاد یا به حیث کمالیش پیش من حاصل بشه تا بتواند لذتی رو به من عاید کند. و رابع من حیث هو و کمالون، یعنی کمال من حیث هو و کمالون باید حاصل بشه. لأنه اذا ادرک، لأن انسان یا هر موجود دیگری که میخواد لذت ببره، نه لأنه شأنه، لأنه شأن این است، اذا ادرک حصول الکمال من لا یعتقد کمالیته. حصول الکمال مفعول ادرک است، من لا یعتقد فاعل ادرک است. زمانی که کسی که اعتقاد به کمالیت شیئی ندارد حصول اون کمال رو درک میکند، یعنی کمالی فی نفس الامر هست، ولی این آدم معتقد به کمالیت او نیست، با اینکه کمال فی نفس الامر پیشش حاصل شده لا یلتزم به حصولهی، به حصول این کمال لذت نمیبرد چون او کمال نمیبیند. این رو باید کمال باشد، کمال انده باشد، نه کمال فی نفس الامر که اول بحث عرض کردم، باید کمال اندل ملز باشد، نه کمال کمال اندل مل... بله ملز یا ملتز، بله ملز ظاهرن اون اکل و شرب ملز گفته میشه، به شخص لذت برنده ملتز گفته میشه ظاهرن، یعنی ملز به کار رفته برد، متلذذ هم گفته میشه برد، ملتز هم گفته میشه، متلذذ برد، متلذذ بهتره. خب اینجا توجه کنید، چون ضمیر کمالیتهو برمیگشت به کمال، ایشون ناچار شد که فاعل را مؤخر کند از مفعول تا ضمیر به مؤخر بر نگرده، به مؤخر لفظی و رتبی بر نگرده. یاد سویتی به خیر، لأنه اذا ادرک حصول الکمال من لا یعتقد کمالیته، ادراک کند حصول کمال را، اون کسی که کمالیت این کمال رو اعتقاد ندارد لا یلتزم به حصولهی. خب ولا، یعنی ولا یلتزم شخص به حصول چیزی که کمال است، منتها من جهت دون اخرى، به حیثی کمال است، به حیثی کمال نیست، از این امرم لذت نمی برد مگر زمانی که درک کند اون شیء را من الجهت التي هو و بها کمالان دون الجهت الاخرى. عرض کردم دو فرضیشون مطرح میکنه، یکی فرضی که کمال رو ما اصلا کمال نمیدونیم که در این صورت لذت نمیبریم، یکی فرضی که اون شیء حاصل دو حیث داره، در این صورت اگر به حیث کمالش حاصل بشه لذت میبریم، ولی اگر به حیث دیگرش حاصل بشه لذت نمیبریم. ولی خامس، قید خامس اینه که حاصل لهو، این کمال به حیث کمالیت حاصل باشد برای همین شخصی که میخواد لذت ببره، ولی صرف حصولش در خارج کافی نیست. اگر ما ببینیم کمالی در خارج حاصله، لذتی نمیبریم. در وقتی که بفهمیم این کمال برای ما حاصله، لذت میبریم. لعن لذت لیس ادراک لذیذ، بلکه لذت ادراک حصول لذیذ است للملتز یا للمتلذذ. خب فالقافل عن حصول الکمال لا یلتز، چون در لذت شعور رو اخذ کردیم، لذا این تفریح رو داریم که فالقافل عن حصول الکمال، اینه کسی که غافل باشه، شعور نداشته باشه، لا یلتز. لما مر تقریره، که گفتیم در کمال شعور لازمه، اگر شعور نباشه کمال نیست. خب تا اینجا بله، وصول الکمال، وصولم خوبه، حصول الکمال یا وصول الکمال. البته وصول بهتره، چون وصول نشون میده حصول للملتز رو. وصول یعنی به ملتز رسیده، حاصل یعنی در خارج حاصل. عمه میتونه حاصل شده باشه در خارج، به متلذذ نرسیده باشه، میتونه حاصل شده باشه و به متلذذ رسیده باشه، ولی وصول دیگه خاصه، یعنی بله قافل عن حصول الکمال، وصول الکمال. نه حالا وصولم درسته، وصولم درسته، منتها وصول عرض میکنم حصول للمتلذذ را افاده میکنه، ولی حصول مطلقه. خب تا اینجا بحثمون در این بود که لذت چیست. حالا از این به بعد میخوام بیان کنیم که اگر ادراک قوی تر شد، کمال اتم شد، اگر ادراک قوی تر شد و کمال اتم شد، لذت قوی تر میشه. تا بعد بیان کنیم که در خدا هم ادراک قوی تر است و کمال اتم است، پس لذتی که در او هست، اتم لذت هاست، اجتهادی که بر اون هست، اکمل اجتهاد شده. ان شاء الله جلسه بعد درس میشه.